ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست شورای امنیت ملل متحد به ریاست دونالد ترامپ قرار است امروز برگزار شود. وزیر نفت ایران ترامپ را متهم اصلی افزایش بهای نفت خواند. اردوغان میگوید ترکیه همچنان به واردات گاز از ایران ادامه خواهد داد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست شورای امنیت ملل متحد به ریاست دوره‌ای آمریکا قرار است امروز همزمان با مجمع عمومی ملل متحد برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ریاست این جلسه را قرار است بر عهده داشته باشد. یک راست میریم به نیویورک، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی اونجاست. حالا جلسه شورای امنیت تا ساعتی دیگه قراره که برگزار بشه. گفته شده ریاست این جلسه رو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر عهده خواهد داشت. پیشتر قرار بود که این نشست روی ایران متمرکز باشه، اما بعدن دستور کار گسترده تر شده تا مسئله منع اشاعه هسته‌ای و سلاح‌های انهدام جمعی رو در بر بگیره. کلا بگو که این جلسه چه موضوعاتی رو در بر خواهد داشت؟
بله، سلام میکنم به تو بکتاش و شنوندگان مجله نیمروزی. همونطور که گفتی این جلسه با عنوان حفظ صلح و ثبات، عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی برگزار خواهد شد. جلسه که قرار بود پیشتر درباره این جلسه قرار بود پیشتر درباره ایران باشه. اگر بخوایم توضیح بدیم که چگونه این اتفاق افتاد، خانم هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل ابتدا آمد و گفت که آقای ترامپ قرار هست که ریاست جلسه درباره ویژه درباره ایران رو بر عهده داشته باشه، اما گویا اتفاقی که افتاد این بود که از لحاظ پروتکل و روندهای شورای امنیت اینکه اختصاص بدن جلسه رو تنها به ایران امکانش وجود نداشت و از همین جهت مجبور شدن که نامی که برای عنوانی که برای این جلسه انتخاب میکنن متفاوت انتخاب کنن. اما اگر که به بیانیه دفتر آمریکا در سازمان ملل نگاه بکنی، در اونجا تاکید مؤکد میکنه که درباره ایران صحبت خواهد شد. گفته شده که به اضافه صحبت درباره ایران و حمایتش از تروریسم، آقای ترامپ درباره مسائل متنوع دیگری هم صحبت میکنه، درباره اشاعه سلاح‌های شیمیایی بیولوژیکی، هسته‌ای و موشک‌های بالستیک از اروپا تا خاورمیانه و آسیا صحبت خواهد کرد که اشاعه این سلاح‌ها زندگی انسان‌ها رو تهدید میکنه، درباره این سلاح‌ها در سوریه، درباره اتفاقاتی که پیرامون سلاح بیولوژیک نوویچوک روسیه افتاد. اما باز برمیگرده و میگه که تمرکز اصلی موضوع ایران خواهد بود و رفتار ایران در این زمینه.
روز گذشته هم دونالد ترامپ و هم حسن روحانی هر دو اشاراتی داشتن به همین جلسه که قراره تا ساعتی دیگه در شورای امنیت برگزار بشه. یه مروری داشته باشیم به اون اشاراتی که داشتن.
از همون روز اولی که اعلام شد چه این جلسه قراره برگزار شه، در ایران واکنش ها به اون خیلی تند بود و در نهایت هم وقتی که اعلام شد که عنوان جلسه تغییر کرده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این رو یک نوع عقب نشینی ارزیابی کرد از سوی آمریکا. در اون موقع صحبت هایی شد مبنی بر این که شاید اگر که درباره ایران صحبت میشه از مقام های ایرانی دعوت بشه که در این جلسه حاضر باشن و بتونن از موضع خودشون دفاع کنند مثل روتین همیشگی شورای امنیت سازمان ملل. اما چون درباره ایران مشخصا فقط تنها صحبت نمیشه، این اتفاق نیفتاد. آقای روحانی دیروز در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اونچه که امروز اتفاق میفته در شورای امنیت رو یک نمایش مضحکی خوند و گفتش که باید از این خیال پردازی دست برداریم و فکر نکنیم که با سلب امنیت از بقیه میتونیم برای خودمون امنیت درست بکنیم. اما مقام های آمریکایی خیلی تاکید میکنن به این گونه رفتارهای ایران و در روز گذشته نه فقط در جریان سخنرانی آقای ترامپ بلکه در موارد متعددی از جمله حضور وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست محافظه‌کاران آمریکایی در نیویورک که درباره ایران خیلی صحبت کردند. درباره برنامه هسته ایران و سایر مسائل بود و همچنین برایان هوک که در باره ایران صحبتهایی رو مطرح کرد.
هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، جایی که اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد جریان داره. درباره نشست شورای امنیت که ساعتی دیگر قرار است برگزار بشه صحبت‌های دیدگاه کارشناس مسائل سیاسی، تحلیلگر امور سیاسی مهران براتی در آلمان رو میخواییم جویا بشیم. آقای براتی، با توجه به حضور متحدان کلیدی ایران یعنی روسیه و چین در شورای امنیت و اختلاف نظر متحدان اروپایی ترامپ با وی، این نشست گزارش حاکیه که چه بسا بیشتر اختلافات قابل توجه بر سر ایران رو بین قدرت‌های بین المللی ترسیم کنه. شما چگونه میبینین این نشست شورای امنیت رو؟
خب من قسمت اول گزارش خانم کاویانی رو نشنیدم که گویا گفتن گویا دستور جلسه شورای امنیت کمی تغییر پیدا کرده.
بله همینطوره.
این قسمت رو نشنیدم، ولی من از روز پیش که آقای بولتون و وزیر خارجه همراه با فرستاده آمریکا در ساز و شورای امنیت و سازمان ملل صحبت کردن، برداشت من در کل این بود که آمریکایی‌ها الان نمیخوان خیلی حاد به جمهوری اسلامی و به آقای روحانی برخورد بکنن و یه نوع در پی این هستن که یه منفذی برای گفتگو باز بگذارن، چون با صحبت‌هایی که در اونجا شد اکثرا در مبارزه با تروریسم بود، مبارزه با مسائل مربوط به مواد مخدر بود، خطرات مواد مخدر، در کنار اینا به مسئله ایران هم پرداختن. صحبت‌های خود آقای ترامپ هم در سازمان ملل در حقیقت اون جهت اصلیش باز جمهوری اسلامی نبود، گرچه جمهوری اسلامی یه بخش مهم از صحبت‌هاش بود. من این برداشت رو دارم که احتمالاً ممکنه که آقای ترامپ راهی برای همراهی، یا اینطور بگم برای پیدا کردن همراهی کشورهای اتحادیه اروپا، چین و روسیه با خودش در حال جستجوش که این درگیری میان دو بلوک به شکلی که الان داره در به پیش میره انجام نگیره. این یه مسئله است که البته یه فرضی است که من دارم، ولی جهت اصلی رو در این مسئله میبینم که آمریکا، حدس آمریکایی‌ها در این است که فعلا برنده در این بازی نخواهند بود.
اما با توجه به اینکه آقای براتی کانال‌ها رو هم حسن روحانی و هم دونالد ترامپ انگار به نوعی تلاش کردند باز بذارن، ولی صحبت‌های دونالد ترامپ بسیار تند از دید بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان برآورد شد، همچنین اظهاراتی که حسن روحانی داشت نشون میداد که جمهوری اسلامی هم سفت و سخت روی مواضع خودش ایستاده. در نتیجه چگونه شما همچین معادله ای رو میتونین یک جور سازش تعبیر کنین یا تلاش ها برای حرکت به سوی سازش؟
حتما بر اینه که آقای ترامپ و به اصطلاح دستگاه حکومتی امریکا حدسش بر این نبود که اروپایی‌ها واقعا تا این حد مقاومت کنن در پی جستجوی راهی برای مبادلات ارزی با ایران باشن، راه‌های گوناگونی رو برن و به خصوص باز انتظار نداشتن در این مورد که ببخشید که فرانسوی ها و آلمان ها تا این حد تا پایان کار بیستن. الان کار به یه جایی رسه که میدونن که به هر صورت اروپایی ها، چین و روسیه در رابطه با مسئله‌ای که در پیش دارن موفق نخواهند شد، ولی یک موفقیت نسبی در این حد خواهند داشت که اون حداقل احتیاجات مالی جمهوری اسلامی رو که حتی من در اینه که همه امکاناتشون رو به کار ببرن ممکنه یه چیزی بین 30-40% امکانات ارزی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن که این ممکنه حداکثر کفاف واردات مواد غذایی و احتیاجات اولیه رو بده و بیشتر از اون نخواهد بود. الان بودجه دولتی ایران اینطوره که بودجه کل دولتی ایران صرف پرداخت حقوق ماهیانه کارمندهای دولت، سپاه پاسداران، ارتش میشه، به اضافه یارانهایی که به مردم میدن. بیش از اون این به اصطلاح چارچوب بودجه امکانی به دولت نمیده. حالا اگر بخوان جاده بسازن، بیمارستان بسازن، احتیاجات دارویی مردم رو برطرف کنن و هزار و یک مشکلی که مملکت داره، با این درآمد ارزی که از راه‌های گوناگون از طریق روپیه، از طریق پول ژاپنی و احتمالاً عرض شود که پول‌های دیگر که خارج از این محدوده سویفت دلاری به دست جمهوری اسلامی رو خواهد رسید، اینها بیشتر معامله پایا پای خواهد بود.
سپاسگزاریم آقای براتی، خیلی ممنون، بیش از این فرصت نداریم. مهران براتی بود، دیدگاهش رو میشنیدیم، دیدگاه مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان و عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان. اما پیام ها و نقطه نظرات شما را میشنویم.
شاید با روشی که آقای اوباما و جان کری پیش گرفته بودن میتونستن ملت ما رو شکست بدن، ولی الان با روشی که آقای ترامپ و پومپئو و جان بولتون پیش گرفتن، مطمئن باشید که ما قوی تر میشیم. این کاری که آقای ترامپ کرد و از برجام خارج شد و تحریم ها رو تشدید کرد، باعث شد اکثریت ملت ما که فکر میکردن که مذاکره با آمریکا تنها راه نجاته و امید بسته بودن به این مذاکرات، الان به این نتیجه که رسیدن که اشتباه میکردن و ملت ما متحد تر شده و یک صدا در مقابل زیاده خواهی های آمریکا میسته. و مطمئن باشید در این مسیری که پیش میرید، بازنده اصلی دولت آمریکاست و پیروز اصلی ملت ایران.
هموطن محترمی، زنگ زدم به شما، صحبت کردن راجع به آقای اوباما، مقایسه‌شون کردن با آقای ترامپ. من یه جوابی دارم به این هموطن محترم. اول اینکه طرف صحبت شما کیه؟ یعنی ما هستیم، مردم ایران هستن، و منظور شما از ملت ما کیه؟ آیا شاید 1 میلیون مسلحی که اطراف آقای خامنه‌ای هستند؟ من به عنوان یک هم با شما میخوام صحبت میکنم که ما اینجا دنبال پیروزی یا جنگ و بازنده و برنده نیستیم. این مشکل ما با همین رژیم همینه. ما میخوایم یک کشور معمولی داشته باشیم، دموکراتیک، و اکثریت مردم حکومت انتخاب بکنن، دولت انتخاب بکنن، و برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و فعالیت اجتماعی مردم تصمیم بگیره دولت.
برای بنده مهم نیست که ترامپ چی میخواد بگه و یا روحانی. صحبت بنده ایرانی به عنوان یک ایرانی اینه: آقا ما این نظام رو نمیخوایم. به ترامپ مربوط نیست که میخواد چه کار بکنه در مورد سیاست های خارجی مملکتش. صحبت ما اینه: آقا ما این نظام رو نمیخوایم. این نظام کشنده است، فاسد، مخرب، دزد، گروگانگیر، آدم کشه. ما به چی پناه ببریم؟
آقای خامنه‌ای، 40 سال از این انقلاب ننگین گذشت. الان سنمون بالای 50 ساله. حداقل این چند سوار رو بذارید زندگی کنیم. تو این سن الان باید آرامش داشته باشیم، نه اینکه دلهوره و نگرانی از جنگ و گرسنگی و قحطی و اینا. خواهش میکنم بذارید ملت یک مقدار زندگی کنن. 40 سال همش عذاب، ناراحتی، جنگ، دیگه بسه. تا چقدر میخواین این کارا رو بکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن جان بولتون روز سه‌شنبه با تاکید بر این که آمریکا حواسش به رفتارهای جمهوری اسلامی است به تهران هشدار داد که اگر رفتارش را تغییر ندهد ایالات متحده آماده است تا فشارهایش بر ایران را بیشتر کند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم روز گذشته از اقدام کشورهای اروپایی برای ایجاد یک سازوکار ویژه برای ارائه تسهیلات بانکی و تجاری به جمهوری اسلامی جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا انتقاد کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده. شاهین، جزئیات بیشتر در مورد گفته‌های این دو مقام ارشد آمریکا چی هست؟
با سلام به شنوندگانمون. بله، ابتدا به صحبت‌های جان بولتون بپردازم که سوم مهر ماه در اجلاس گروه اتحاد بر ضد ایران اتمی در نیویورک حکومت ایران رو تهدیدی دائمی علیه آمریکا و همپیمانانش دونست و گفت، صدای ایشون رو بشنویم.
If you cross us, our allies or our partners, if you harm our citizens, if you continue,
ایشون گفتش اگر علیه ما و همپیمانانمون قدمی بردارید و به شهروندانمون آسیبی برسونین، اگه به دروغ‌ها، کلک‌ها و فریب‌هایتون ادامه بدین، به طور قطع با عواقب بسیار بدی مواجه خواهید شد. آقای بولتون در بخشی از سخنانش گفت که فشار آمریکا بر ایران رو تا زمان توقف رفتار بی‌ثبات کننده ایران ادامه خواهند داد و افزود هر زمان به این نتیجه برسیم که رژیم ایران داره فعالیت غنی‌سازی خودش رو گسترش میده، ایالات متحده آماده است که گزینه‌های گوناگونی رو دنبال کنه و تأکید کرد هر کاری که لازم و مناسب باشه. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز گذشته در پی نشست وزیران خارجه پنج کشور باقی مانده در برجام و محمد جواد ظریف، طرفها بیانیه صادر کردن و در اون بر تعهد خودشون به پیگیری اقدامات مشخص در جهت پرداخت پول و تداوم صادرات نفت ایران تاکید کردن. وزیران خارجه فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا، چهار عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان، با حضور فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در همین زمینه مذاکره کردند و در بیانیه اعلام کردند که در تلاش هستند تا راهکارهایی برای ارائه تسهیلات مالی و بانکی به جمهوری اسلامی پیدا کنند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه سوم مهر در همین اجلاس گروه اتحاد بر ضد ایران اتمی در نیویورک صحبت می‌کرد، از این اقدام کشورهای اروپایی برای ایجاد یک سازوکار ویژه به منظور ارائه تسهیلات بانکی و تجاری به ایران جهت مقابله با تحریم‌های ایالات متحده انتقاد کرد. آقای پومپئو گفت:
Just last night, I was disturbed and indeed deeply disappointed to hear remaining parties in the deal announce they are setting up a special.
به صورت خلاصه چون وقت نداریم بگم که ایشون گفتش از اقدام کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، یعنی همون برجام، در روز دوشنبه برای ایجاد یک سازوکار ویژه بانکی و مالی در مقابله با تحریم‌های آمریکا عمیقاً مایوس و متاسف شده.
خب عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، هم در مورد همین مسئله که اشاره داشتی، مسئله سازوکار ویژه اروپایی‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی و تجاری، اظهار نظر کرده. چه گفته؟
بله، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، سه‌شنبه سوم مهر ماه ابراز امیدواری کرد که بخشی از سازوکار پیشنهادی سه کشور اروپایی برای ارائه تسهیلات بانکی و تجاری به ایران قبل از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا در 14 آبان عملیاتی بشه. عباس عراقچی به تلویزیون دولتی ایران گفت که نشست کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران در روز دوشنبه دوم مهر ماه در نیویورک گامی بزرگ به جلو بود و تأکید کردش که این نشست تعهدات سیاسی قبلی رو مورد تأکید قرار داد و همچنین ایده ها و راهکارهایی برای مبادلات بانکی ایران و دیگر کشورها طراحی شده و این سازوکارها مورد استقبال وزیر امور خارجه ایران یعنی محمد جواد ظریف قرار گرفت.
سپاسگزاریم. شاهین بشیری بود از رادیو فردا. ادامه خبرها. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که رئیس جمهوری آمریکا اوپک را متهم میکند در حالی که خود او عامل اصلی افزایش قیمت نفت و بی‌ثباتی بازار است. بیژن زنگنه امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که آقای ترامپ هم میخواهد صادرات نفت ایران را کاهش دهد و هم میخواهد که قیمت نفت افزایش پیدا نکند. بیژن زنگنه در ادامه افزود که اگر او میخواهد بازار به ثبات برسد باید دست از دخالت‌هایش در منطقه بردارد. دونالد ترامپ در 29 شهریور از کشورهای عرب خاورمیانه به دلیل افزایش بهای نفت انتقاد کرد و از اوپک خواست قیمت‌ها را کاهش دهد. بیژن زنگنه این صحبت‌ها را بزرگترین توهین به دولت‌ها و ملت‌های دوست آمریکا در منطقه خوانده بود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در صدد از صادرات نفت ایران را به صفر برساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش به رغم تحریم‌های نفتی و گازی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان به واردات گاز طبیعی از ایران ادامه خواهد داد. اردوغان که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک سفر کرده در گفتگوی اختصاصی به نکات دیگری نظیر صلح در سوریه نیز اشاره کرده و گفته است که با بودن بشار اسد در قدرت گفتگوهای صلح پیش نخواهد رفت. خبرگزاری‌های ترکیه پیشتر از ملاقاتی کوتاه میان اردوغان و همتای آمریکایش در نیویورک گزارش داده بودند. ترکیه پس از شکایت از ایران در سال 2012 میلادی به اتهام گرانفروشی گاز برای مدت تقریبا یک سال گاز ایران را بدون پرداخت وجه و به شکل رایگان دریافت می‌کرد. در بهمن سال گذشته مدیر عامل شرکت گاز ایران گفت که این دوره تمام شده و ایران مجدداً بابت فروش گاز از ترکیه پول دریافت می‌کند. بر اساس قراردادی میان تهران و آنکارا منعقد در سال 1996 میلادی ایران برای 25 سال روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ساعت 14:22 ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. میریم به سراغ آنچه در شبکه‌های اجتماعی کاربران نوشتند و نقطه نظرات آنها که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا آنها را دنبال کرده. مهتاب، انگار بیشتر صحبت‌ها در ارتباط با همین اظهار نظر سخنان رهبران کشورها در جلسه روز گذشته مجمع عمومی بود. چه گفتن کاربران در این؟
بله، همینطوره بکتاش، به خصوص درباره سخنرانی که دونالد ترامپ و حسن روحانی داشتن. البته دونالد ترامپ که مختصر به موضوع ایران پرداخت در سخنرانیش، اما خب سخنرانی حسن روحانی واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته، از افرادی که خودشون رو برانداز معرفی می‌کنن گرفته تا افرادی که به هر حال همچنان موافق و هوادار جمهوری اسلامی هستند. دسته اول از هشتگ ایران وانس، ایرانیان وانس رژیم چنج، یا همون ایرانی ها خواستار تغییر رژیم هستند، استفاده کردن در توییتر به خصوص. اما دسته دوم که همچنان هوادار جمهوری اسلامی هستند، از هشتگ جنگ نمی شود مذاکره نمی کنیم استفاده کردن و به بحث در این باره پرداختن. مینوی کاربر توییتر با استفاده از همون هشتگی که خواستار تغییر حکومت ایران هست نوشت: من اصلا پشیمون نیستم که به حسن روحانی رأی دادم، چون اگر رئیسی رأی می آورد و این اتفاق ها می افتاد هنوز به اصلاحات در این نظام امید داشتم، اما دیدن این روزها با حسن روحانی تیر خلاصی بود به باور من به اصلاحات. اما خب تعدادی از اصولگرایان و طرفداران ابراهیم رئیسی هم بحث هایی کردن در این باره و معتقدن که اگر او رئیس جمهور شده بود اوضاع بهتر بود. مثلا امیر حسین توییت کرد که اگر رئیسی سر کار بود الان دلار 5000 تومان بود. بکتاش، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این جمله از حسن روحانی رو که دیروز در سخنرانیش گفت جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت رو منتشر کردن، البته همراه با عکس‌هایی از پلاکارد‌هایی در تظاهرات و تجمعات مختلف که روی اونها نوشته شده، شعارهایی نوشته شده از جمله شعارهایی مثل مرگ بر بر آمریکا مرگ بر اسرائیل و از این قبیل، و نوشتن که تناقض هست بین حرف و عمل مقام‌های جمهوری اسلامی. ایران چطور دوستی برای جهانه که همچنان از این شعارها استفاده می‌کنه؟ برخی دیگر هم عکس حضور پرشمار رهبران جهان رو هنگام سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی منتشر کردن، عکسی که کل سالن رو نشون میده، و اون رو مقایسه کردن با زمان سخنرانی حسن روحانی که تعدادی از صندلی‌ها خالی هست، و نوشتن جایگاه امروز ایران در دنیا به این شکله. اما در این میان خب برخی هم بودن که از سخنرانی حسن روحانی خیلی تعریف و تمجید کردن، مثل پاتیسپا که نوشت روحانی خیلی عالی صحبت کرد و از هشتگ روحانی متشکریم استفاده کرده. اما در مقابل مثلا رضا حقیقت نژاد توییت کرد نطقی که کاربردی نباشه یا سخنرانش توان عملیاتی کردن اون رو نداره، به گفته آقای حقیقت نژاد مفت نمیارزه، و گفته منشور حقوق شهروندی هم خیلی قشنگ بود، نتیجهش چی شد؟
خب گفته شده بود که، یعنی گزارش ها که بود بعد از همین صحبت های هم دونالد ترامپ و هم حسن روحانی، اینها تاثیرگذار بوده بر نوسانات نرخ دلار در ایران. اونها چه بوده؟
بله همینطوره، خیلی در این باره هشتگ زده شده، بعضیاش بکتاش حتی خیلی جالب و بانمک کاربرا نوشتن. مثلا بعضیا نوشتن حسن روحانی اصلا دیگه بر نگرده همونجا نیویورک درخواست پناهندگی بکنه، چون با این اوضاع ایران اگه برگرده ارزش دارایی های خودش 20-30% کم شده. یا مثلا بعضیا گفته بودن که من جای روحانی بودم میموندم همونجا، زندگیمو از صفر شروع می‌کردم. یکی دیگه از یه تعداد یادی از کاربرام دیدم که نوشتن حسن روحانی رو برگردونید ایران، چون اگر همینطور به صحبتاش توی نیویورک ادامه بده دلار ممکنه به 20,000 تومان برسه. خب امروز دلار به 18,000 تومان رسید، اینطور که خبرها حاکی است از ایران. کاربری با نام ناصر هر جمله حسن روحانی که در نیویورک در نطقش در مجمع عمومی گفته رو با چند صد تومان ارزش بالا رفتن قیمت دلار منتشر کرده.
یعنی الان 18,000 تومان رسیده، آیا یک رکوردیه؟ من
بله،
خاطرم نمیاد.
رکورد جدیده. چند تا از کاربرام نوشتن الان دلار 18,000 تومانه، منتظر قیمت دلار بعد از جلسه شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ باشیم. میدونیم که این جلسه قرار هست امروز در نیویورک ساعت 10 به وقت نیویورک و فکر میکنم 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران تشکیل بشه، با موضوع ایران که ریاستش رو هم رئیس جمهوری آمریکا بر عهده خواهد داشت.
خب میخواید در مورد اون نشانی تلگرام و نشانی رادیو فردا که نقطه
بله.
نظراتشون رو کاربران بتونن بازگو کنن؟
بله حتما. من کاربران مخاطبان رادیو فردا رو دعوت میکنم به شبکه های اجتماعی، به صفحات رادیو فردا در شبکه های اجتماعی بپیوندن، اونجا بحث های پیرامون همین موضوعی که مطرح شد در این مجله در گرفته میتونن در اون بحث ها شرکت کنن، همینطور میتونن نظرات خودشون رو به صورت صوتی در تلگرام برای ما بفرستن، به این صورت که در شناسه @فرداگرام میتونن صداشون رو ضبط بکنن اونجا بفرستن. خب در بخش‌های مختلف خبری شما میتونین استفاده کنین و با صدای خودشون پخش بشه. همینطور هر مطلبی که دارن، تصویر یا عکس یا ویدئویی از اتفاقایی که در ایران میفته، میتونن به همون نشانی که گفتم @فرداگرام بفرستن. تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همه اونها رو بررسی میکنه و منتشر میکنه، در صورتی که به هر حال راستی آزمایی کرد و بعد که از اون چارچوب ادیتوریال گذشت منتشر میشه.
سپاسگزاریم. مهتاب وحیدی راد بود و آنچه نقطه نظرات و دیدگاه های کاربران و مخاطبین بود در شبکه های اجتماعی در اینترنت. و ما در روزی که مجمع عمومی سازمان ملل شاهد برگزاری سخنرانی های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بود، گروه‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی ملل متحد گرد همایی های اعتراضی برگزار کردند. ایرانیان از گروه‌های مختلف روز گذشته با اعلام مخالفت نسبت به حضور رئیس جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی ملل متحد نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض داشتند. این معترضین که خود را برانداز می‌خواندند عمدتاً از دو طیف هواداران شاهزاده رضا پهلوی و شورای ملی مقاومت ایران سازمان مجاهدین خلق بودند. هر ساله با برگزاری نشست مجمع عمومی ملل متحد، مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به سیاست‌های تهران در مقابل سازمان ملل گرد همایی‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.